خشکی مخاط میشه میتونه باعث بشه که حالا اون درست. احساس سینوزیتشون، علائم سینوزیتشون بدتر بشه. به صورت موضعی خیلی اثر نداره.
آلودگی هوا چی؟
حتما آلودگی هوا هم یکی از عواملی هست که میتونه باعث بشه که سینوزیت خب بدتر بشه، و به خاطر التهاب مخاطی که ایجاد میکنه. همینطور کنار این سیگار کشیدن، چه اینکه خودمون سیگار بکشیم، چه در معرض حالا کسی باشیم که توی منزلی جایی زندگی میکنیم که افراد همخونمون در واقع سیگار میکشن، اینا میتونه باعث التهاب مخاط بشه و از اون طرف خب مستعد بکنه برای سینوزیت.
تو بحث بخورها گفتید، بخور سرد یا بخور گرم؟
گفتم خیلی تفاوتی بخور نه. سرد و گرم ندارن. هدفمون مرطوب نگه داشتن هواست. یه جاهایی مثلا زمانی که با بچه سر و کار داریم، خب چون بخور گرم میتونه باعث ایجاد سوختگی و اینها بشه، مثلا ترجیحمون بخور سرد هست، ولی در کل خیلی فرق ندارن، مرطوب باشه هوا کفایت میکنه.
این دمنوشای گیاهی و این چیزایی که توی عطاریا هست پیشنهاد میشه؟
والا ما
علمی نیست.
علمی نیست. آره ما همچین چیزایی رو توصیه نمی‌کنیم. فقط حالا چیزی که توی حالا به صورت علمی راجبش صحبت شده، عسل هستش که میتونه توی ستینگ سرماخوردگی تا حدی کمک کننده باشه، اونم توی اطفال نباز. زیر یک سال خب نباید اصلا عسل مصرف بشه. توی بزرگسالان میتونن از در واقع عسل استفاده کنن، آب و عسل استفاده کنن، تا حدی میتونه گلو درد و اینا رو بهبود بده.
آب ولرم دیگه.
با آب ولرم بله. ولی دیگه سایر موارد رو حالا توصیه نمی‌کنم.
این چیزی که الان خیلی توی شبکه‌های اجتماعی پیچیده که مثلا نمیدونم پرتقال و لیمو و اینا رو با پوست بندازید و عسل و زنجبیل هم توش بندازید و از این کارا بکنید، اصلا قیافه خانم دکتر یه شوری یک بنده خدا نمیدونه بگه آره، مثلا نمیدونه بگه نه.
والا اینا چیز
تلقینی داره بیشتر بکنم نه.
آره این مثلا خیلی واقعا چیز علمی پشتش نیستش که این کارا رو بکنیم، ولی در کل حالا مصرف مایعات به اندازه کافی داشته باشیم، حالا میوه ها رو استفاده کنیم خوب هستش. اینکه ویتامین سی روی سینوزیت اثر داشته باشه از نظر علمی اثبات شده نیستش، خیلی حالا منطق زیادی پشتش نداریم، ولی خب مصرف در واقع مایعات داشته باشیم، ویتامین ها رو سعی کنیم استفاده بکنیم، از جمله همین ویتامین سی.
کاش که من این فرصتم از شما 10 سال خودم با این چیزا دلخوش نگه داشتم و سرما نخوردم، فکر کنم همین یه هفته دیگه برم تو سرماخوردگی بدونم دیگه این هم فایده نداره. اما نه، به هر حال اگر میبینید بدنتون به هر حال به یه چیزایی هم سازگاره، حالا اینا که ضرر که نداره،
نه ضرر نداره. مثلا استفاده از ویتامین ها بیشتر در میتونه باعث پیشگیری بشه، یعنی توصیه ای که میکنیم این هستش خب قبلش تغذیه مناسب داشته باشن. تغذیه مناسب برای همه بیماری ها مؤثر هست. آدم باید سطح مناسبی از ویتامین سی داشته باشه، دی داشته باشه، سایر چیزا، ولی اینکه اثر درمانی داشته باشه به صورت خاص مثلا روی سینوزیت واقعا توی مطالعات علمی دیده نشده.
نوشیدنی مایع و مایعات و سوپ و اینا
به اندازه کافی آره مصرف کنم. بلخص حالا سوپ مرغ به صورت خاص دیده شده که میتونه برای سرماخوردگی مؤثر باشه.
خیلی هم عالی. اگر نکته‌ای باقی مونده تو یک دقیقه
بالا فکر کنم راجع به اکثر چیزا صحبت کردیم.
من یه سوال پرسیدم، آیا سینوزیت قابل درمانه؟
سینوزیت قاعدتا قابل درمانه دیگه. بله بله.
اگه مزمنم شده باشه؟
مزمن شده باشه معمولا خب یه پروسه طولانی تر و سخت تری داره، ولی سینوزیت هات معمولا برطرف میشه، مشکلی نیست. اکثرشون که ویروسی هستن خود به خود از بین میرن، بعد از حالا یک دوره‌ای کامل بهبود پیدا میکنن. اونایی هم که باکتریال هستن که خب درمان آنتی بیوتیکی میگیرن و کاملا رفع میشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
سلامت
خانم دکتر مریم نصیری، متخصص بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که با ما همراه بودند در رابطه با تفاوت سینوزیت و سرماخوردگی صحبت کردیم. سینوزیت همون سینوسه؟
ما بهش نمیگیم سینوس، ولی
تو عموم مردم میگن سینوس.
التهاب سینوس رو بهش میگیم سینوزیت. بله التهاب سینوس میشه سینوزیت، که انواع مختلفی داره. البته سینوزیت میتونه هات باشه که کمتر از 4 هفته علائم طول میکشه، ممکنه تحت هات باشه 4 تا 12 هفته علائم طول میکشه، و بالای 12 هفته میشه مزمن.
بله خب خیلی باید مراقب باشیم. 12 هفته یعنی 3 ماه درگیرشین تقریبا، و این نکته خیلی مهمه. متشکرم از شما، بازم تشکر میکنم دکتر، ان شاء الله یه برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم. و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید، سینوزیت و سرماخوردگی دو واژه‌اند با مرز مشترک، در که تفاوت این دو یعنی تشخیص درست و پرهیز از خود درمانی، هوای پاکتر، نوشیدن مایعات، استراحت و پرهیز از آنتی بیوتیک بیجا، یک سلاح ساده است که ما در خانه داریم. متشکرم که ما را همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، جعفر عالی‌قدر صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوان،
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، من دار سر و پوتر پر،
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما راه نور، عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. راه نور کاریست از دوستان من در رادیو گفتگو که میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم آموزه های این کتاب شریف در زندگی همه ما جاری و ساری بشه انشالله.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز میستاند. آنهایی که نهرها شکافتند چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا میستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایوه الناس شرط اول حسن قبول میکنید؟
امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسین شهبازی هستیم که خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام متقابل میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده و همچنین آرزو سلامتی برای شما و شنوندگان در خدمتتون هستم.
متشکرم. ممنون آقای دکتر. بفرمایید که در رابطه با برنامه امروز کدوم یکی از بخش‌های کتاب شریف نهج البلاغه رو می‌خواید اشاره بفرمایید؟ البته قبل از برنامه با هم یه صحبت می‌کردیم فرمودید به بنده که بحث اهمیت تلاوت قرآن هستش. میشنویم. حالا باز منم قدر معاونه بس از شما سوالاتی رو داشته باشم.
بسیار عالی. بله، یک فقره ای از خطبه 17 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین که حضرت شکایتی مطرح میکنه.
بله.
از کسانی که قرآن رو اونجوری که حقش هست ادا نمیکنن. من این عبارت رو بخونم. امیرالمومنین میفرماد الله اشکو من علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین دست کم نگیریم، قسیم و نار و الجنه، یعنی کسی است که ولایت او و اطاعت از او تکلیف بهشت و جهنم مشخص میکنه.
بله.
این امیرالمومنین میفرماد که من نزد خدا شکایت میکنم از گروه هایی که یعیشون جهالن و یموتون زلالن، با جهل زیست میکنن و با گمراهی میمیرن. خب چرا اینا با جهل زیست میکنن و با گمراهی میمیرن؟ میفرماد در بین آنها کالایی کسادتر، بیرونقتر، بیارزشتر و خارتر از کتاب خدا نیست. این خیلی هشدار مهمیه که امیرالمومنین میفرماد، بگه البته موقعی که حق تلاوتش ادا میشه، اما اگر قرآن رو تحریف کنن همه دنبال این قرآن تحریف شده هستن. الان دیدید که مثلا یه سری چیزهای در جامعه باب شده، دنبال صرفا آسونی هن، با اینکه دین اسلام همش آسونه ولی دنبال گلچین کردنه. یعنی میگه اونی که من دلم میخواد نه اونی که خدا میگه.
تفسیر به رأی کردن.
احسن، بهترین لفظ رو شما به کار بردی، تفسیر به رأی. یعنی با نظر خودش قرآن رو. امیرالمومنین میگه من نزد خدا شکایت میکنم. اینو من یه مقدار باز کنم.
این آخر خطبه 17 ام هست.
بله دیگه، اواخر خطبه 17 ام که امیرالمومنین میفرماد. حالا دوباره آخر عرایزم به امیرالمومنین میرسم، کلامی از امیرالمومنین، یه سری نکات اینجا عرض کنم. ببینید، روز قیامت یا همان معاد به تعبیر قرآن روزی است که تمام ادیان بهش وعده دادن، یعنی اعتقاد به معاد در تمام ادیان بوده. معاد یعنی چی؟ یعنی شما تو این دنیا وقتی به حسب ظاهر مردی تمام نمیشی، یه دادگاه عدلی هست، اون دادگاه یک قاضی دارد، خدای متعال میاد حسابرسی میکنه. دادگاه اسمشو گذاشتن، واقعا هم شبیه دادگاهه. خدای متعال قاضی این دادگاهه. ما در قرآن میخوانیم مالک یوم الدین، خدا مالک و قاضی روز قیامت.
بله.
در این دادگاه یه سری شکایاتی مطرح میشه، یه سری افراد در جایگاه شاکی، یه سری افراد در جایگاه متهم، یه سری ادله و قرائنی هست. در آیات فراوان قرآن داریم، میگه چشم ها شهادت میده، زبان ها شهادت میده، اعضا و جوارح شهادت میده، حتی جلود، جلود جمع جلد، جلد یعنی پوست، پوست هم شهادت میده در سوره مورکه فصلت داره. بله. زمین شهادت میده، زمان شهادت میده و شهود مختلف، خود خدا شاهد است، ملائکه شاهدند و آیات متعدد. در این بین هر قومی یک شاهد بسیار بسیار مهم داره. شاهد هر قوم پیامبر اون قومه. آیه 41 سوره نساء. فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهیدن. چگونه خواهد بود روز قیامتی که از هر امتی یه شاهد میاریم. مفسرین فرمودند، مشهور قول مفسرین اینه که هر پیامبر شاهد روز قیامت خودشه. آیه یک قرینه ای هم داره در سوره مبارکه نساء، میفرماد راجب حضرت عیسی و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، راجب اهل کتاب، میگه روز قیامت حضرت عیسی بر اهل کتاب شاهد. ادامه آیه میگه جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو پیامبر اسلام رو بر تمام مردم، حتی بر شهود روز قیامت، حتی بر پیامبران شاهد میاری. یعنی جایگاه پیامبر اسلام بسیار بالاست. یه روایتی اینجا بخونم از امام رضا که جایگاه امیرالمومنین رو ببینیم. امام رضا فرمود، حالا روایت طولانیه، من فقط آخرش رو میخونم، میگه روز قیامت هیچ ملک مقرب، نه همه ملائکه، ملائکه مقرب حتی مثل جبرئیل، مثل اسرافیل، مثل عزرائیل، مثل میکائیل باقی نمیماند. والا نبی و مرسل، ما 124,000 تا پیامبر داریم، 5 تاش اولوالعزمن، میگه پیامبران مرسل و اولوالعزم حتی، و هیچ مؤمنی که خدا او را امتحان کرده از پس امتحانات خدا عالی برآمده، یعنی اولیا خدا، باقی نمیمانند مگر محتاج شفاعت پیامبر و علی ابن ابی طالب. این جایگاه خطیر امیرالمومنین و پیامبر. عرض کردیم امیرالمومنین شکایت میکند از کسانی که قرآن رو طرد کردن. جالبه در آیه قرآن، آیه 30 سوره مبارکه فرقان، همین شکایت رو خدا به پیامبر نسبت داده. و قال الرسول، میگه روز قیامت پیامبر حتما به خدا عرض خواهد کرد. احسن. یه نکته بلاغی بگم اینجا، شاید خالی از لطف نباشه، نمیخوام خیلی تخصصی بحث کنم. قال فعل ماضی، ماضی یعنی گذشته، مثلا شما در گذشته یه اتفاقی افتاده، میگه دیروز این اتفاق افتاد، تمام شد رفت. قیامت به حسب ظاهر آینده است، ولی خدا فعل ماضی به کار برده. این یک فن در علم بلاغت، بهش میگن مستقبل محقق الوقوع. خلاصش یعنی چی؟ میگه یه اتفاقی در آینده قراره بیفته، تو متکلم میخوای به شنونده و مخاطبت بگی شک نکن این اتفاق میفته، فعل ماضی به کار میره، یعنی اصلا انگار در گذشته اتفاق افتاده، شک نکن این اتفاق میفته، خدا اینجوری گفته. یعنی چی معنای آیه؟ شک نکن روز قیامت پیامبر به خدا عرضه می دارد این شکایت رو. قوم من، نه کفار، نه مسیحی ها، نه سهیونیست ها، نه منافقین، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن رو طرد کردن. نه اینکه قرآن نبود، قرآن یه کتاب مقدسی بود، شب قدر رو سرشون میگرفتن، سر سفره عقد میذاشتن، مسافر از زیرش رد میکردن، یه ملک جدید میخریدن اونجا میذاشتن، تیمونن و تبرکن آیات میخوندن، ولی نوع پوشششون، نوع نگاهشون، نوع حرف زدن، سبک زندگی، در یک کلام بگیم همون سبک زندگی، تحلیلش، موضع‌گیریش ربطی به قرآن نداشت. چرا؟ چون قرآن نمیخوند، لای قرآن رو باز نمیکرد. هر جا صدا قرآن میومد میگفت کی مرده. الان شما میتونی امتحان کنی، شنونده امتحان کن، سه بعد از ظهر با صدای بلند یه جا قرآن بذارن، همه دنبال اینه که کی مرده. آقا کتاب میفرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، میگه قرآن زندت میکنه. ما داریم مجالستون رو با قرآن شروع کنید. بزرگان من جلساتشو میدیدم، درس اخلاقم خواهد شروع کنه، به یکی میگه آقا دو تا آیه قرآن بخون، تبرک شروع کلاس، اساتید خوب بدانش
که با صوت زیبا خونده بشه، با لحن زیبا.
دقیقاً. یه نکته ای هم عرض کنم، این رو حتما دقت کنیم، به نص حدیث ثقلین قرآن و اطرت از هم جدایی ناپذیرن. پیامبر فرمود انهما لن یفترقا، قرآن و اطرت جدا نمیشن. یعنی تو هم بخوای نمیتونی جدا کنی. چی میخوام بگم؟ اگر کسی در زندگیش قرآن مطروده، با قرآن کاری نداره، ولی صبح تا شب هیئت، صبح تا شب جلسه و اهل بیت، بلا تردید به حقیقت اهل بیت راه پیدا نکرده. چون اگر شما واقعا وارد خیمه امام حسین بشی، قرآن هم همونجاست، سقلین فرمود دیگه، حدیث فرمود آدرسش دوتا جدا نیست. در عکس هم همینا، شما بشی قاری تراز اول جهان اسلام، قرآن و تمام قرائت حفظ باشی، مستدر احسن، ولایت اهل بیت نداشته باشی، اشتباه رفتی. تو اگه به قرآن برسی، امام زمان اونجاست، امیرالمومنین اونجاست. از آیت الله وحشت پرسیدن دلمون تنگی، میخوایم امام زمان رو ببینیم، دستور رو ببینید، یک فقیه جامع شرط. فرمود قرآن بخونید، قرآن رو نگاه کنید، مگه نشنیدید قرآن عدل یعنی برابر امام زمانه. علامه حسن زاده هم همین رو فرمود، میگه تو به قرآن راه پیدا کن، قربونت برم، تو به امام زمان راه پیدا میکنی. و ما چقدر نسبت به قرآن برنامه داریم.
خب حاج آقا، الان با این بیانی که شما اشاره فرمودید، وظیفه ما چی هستش در قبال قرآن کریم؟
بسیار عالی. ببینید، ما باید با این کتاب مأنوس شیم. خیلی خلاصش اینه، مأنوس شیم که عمل کنیم.
خب این روش مأنوس شدن گام به گامش چی میتونه باشه؟
دقیقاً
مثلا تلاوت کردن در مرحله اول باشه یا مرحله بعدی هم داره؟
بله الان عرض میکنیم، مقدمه عمل همینه که مأنوس بشیم. مقدمه عمل اینه که بخونیم، به قول شما همین گام اولی که بخونی. بله. شما به یک کتابی، به دستورالعملش میخوای عمل کنی، اولین گام اینه بخونی. من یه مثال بزنم. دیدید یه کسی که کنکور داره چیکار میکنه؟ ثبت نام میکنه در یه کتابخانه، یا نمیدونم اون عضویتش رو تمدید میکنه، یه مؤسسه ثبت نام میکنه، کتاب تست میخره، 10 تا کتاب مسلط میشه، ریاضی، فیزیک، عربی، شیمی، گرامر، زبان انگلیسی، با توجه به رشته که میخواد کنکور بده. یه وقت متنابهی میذاره، حتی استاد خصوصی میگیره، خیلی هم کار خوبیه. چرا؟ میگه من میخوام کنکور بدم. حالا خودمون از خودمون بپرسیم که آیا ما به اندازه یک کنکور بلا تشبیه قرآن رو جدی گرفتیم یا نه؟ آیا ما دغدغه داریم که من باید یه استاد قرآن داشته باشم، من بفهمم قرآن چی میگه، من موقعی که میمیرم قرار طبق این کتاب حساب کتاب بشم، زندگیم و گامهاشو باید با این کتاب بچینم؟ اما این نکته مهمی که فرمودید، کمیت و کیفیتش چجوریه؟ من هم از قرآن میگم، هم از فرمایش امیرالمومنین. دستور به قرائت قرآن از داخل خود قرآن، آیات ابتدایی سوره مبارکه مزمل.
بله.
میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. پاره از شب رو به عبادت برخیز، نیمی از شب رو کمتر یا بیشتر چیکار کنم؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن را با ترتیل بخون. البته
این ترتیل همون شمرده خوندن دقیقا. یا تدبر کردن میشه،
هر دو تاش میشه. یعنی اینکه چون تو روایت داریم میگه ترتیل یعنی قشنگ حروف رو ادا کن،
اداء حروف
احسن، و در روایت دیگه داره که
حفظ وقوف، البته روایت
حفظ احسن، بله حفظ وقوف، و در روایت دیگه داره همراه با تدبر. تدبر کار شاقی هم نیست، یعنی فکر نکن که من الان باید هم تفسیر المیزان، هم تفسیر نمونه، هم تفسیر تسلیم، هم تفسیر صافی، تفاسیر مختلف باشه و که بشه بگن.
آره واقعا واسه بعضی همین سوال میگه خب تدبرش خیلی سخته.
نه تدبر یعنی ترجمهش رو بدون چیه میخونی، بدون چی میخونی.
همین
کمترین گامش اینه. حالا یه وقت شما، من توصیه‌ام به شنوندگان این، حالا تمام کسانی که زحمت کشیدن، عمر گذاشتن قرآن را ترجمه کردن، همشون سعیشون مشکور، انشالله جزای خیر دارن. من به عنوان یک طلبه‌ای که حدود 2 دهه هست کارم رو قرآن و اینهاست، پیشنهادم برای امروز با مقتضیات امروز ترجمه آیت الله مکارم یا ترجمه آیت الله مشکینی. بازم میگم تمام کسایی که ترجمه کردن زحمت کشیدن و انتخاب با
دو بزرگوار روانتر،
بله هم روانتر، مثلا آیت الله الهی قمشه‌ای خب حدوداً بیش از 100 سال پیش ترجمه رو نوشته. این سیر تطور زبان خیلی عبارات پیچیده شده، اون موقع پیچیده نبوده، الان چون زبان یه مقدار عرفش فرق کرده باید به ترجمه امروزی. پیشنهاد من اینه هر آیه‌ای هم که ذهنشون رو درگیر کرد برن سراغ تفسیر نمونه یا نور. نمونه برای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، نور برای حاجای قرائتی، تیم آیت الله حاجای قرائتی نوشتن، و حالا کسایی که مقدمات فلسفی منطق رو خوندن میتونن به المیزان و تسلیم مراجعه کنن. پس میفرماید یه بخشی از شب رو قرآن بخون، کیفیتش چجوری باشه؟ با ترتیل، یعنی شمرده شمرده و با فکر. کمترین حد فکر چی شد؟ بدونم چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، معناش چیست؟ ستایش مخصوص خداست. این خودش تدبر دیگه، یعنی این گام اول تدبر. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن، این میشه درجه از
همون صادقانش کفایت میکنه، نیازی که حتما بخواد با صوت با لحن با ترتیل که مرسوم هست میگن صوت و لحن داشته باشه بخونه.
خیلی خوبه که قرآن رو حزین بخونه، ولی کسی توانمندیشو نداره همینجوری میتونه اصلا نگاه کنه. یعنی خیلی خوبه بخونه، چون گوشی که قرآن میشنوه گناهاش آمرزی نمیشه، زبانی که قرآن میخونه ثواب مینویسه، ولی حالا آقا دیگران خوابن، حوصله نداره، میتونه نگاه بکنه که با آیات، چون النظر الی المصحف عبادتون. پس این راجع به کیفیتش. اما چقدر بخونیم، کمیتش چقدر؟ همین سوره مبارکه مزمل آیه آخرش، آیه 20، آیه طولانیه، نصف صفحه این آیه است. من فقط چند فقرهشو میخونم. خدا یک دستور کاملا وجدانی میده، میگه من خدا میدونم که تو حالاتت مختلفه و نمیتونی دقیق زمانی رو اختصاص بدی.
بله.
فقر او ما تیسر من القرآن. خیلی دستور جالبیه، خیلی روانشناسانه،
هر چقدر توان داری واسه میسره.
احسن، خدا کامل واگذارت کرد به وجدان خودت، چقدر میتونی دیگه. خودم هیچ کس راجع به من نمیتونه نظر بده،
تکلف خودتو ننداز.
احسن، هم به تکلف ننداز هم تنبلی نکن. من نمیتونم بگم این میزانی که آقای قصیزاده قرآن میخونه زیاده یا کمه، خودش میدونه حالش چطوره، خستگی داشته. هیچ کس از بیرون حق نداره دیگری رو قضاوت کنه، خود شخص با وجدانش. امروز من چند ساعت تو فضای مجازی بودم، 2 ساعت سریال دیدم، فیلم دیدم که سر جای خودش
مفید
باشه. دقیقا، من واقعا وقت نداشتم قرآن بخونم. آیا این میزان میزانی بود که برای من میسره؟ اینو دیگه هر که خودش بود. از اینجا به بعد آیه
حاج آقا میدونیم سوال کس الان مثلا مطرح میشه، به خود ما مطرحش میگه آقا من که قرآن خوندن رو بلد نیستم. روایت رو اشاره فرمودی که نگاه کردن به قرآن هم عبادت است. آقا نگاه بکن، در حالت نگاه کردن که میتونی.
و اصلا الان حاج آقا آسون تر شده، جناب آقای استاد قصیزاده، ما حج مشرف بودیم، پیره مردم میپرسیدن، گوشی داشت، گوشی هوشمند، میگفت حاج آقا چیکار کنم؟ گفتم اصلا عربیش، واقعا هم سواد عربی نیست، گفتم عربیشو نخون. الان احسن قلمای هوشمند آمده با هزینه اندک، فایل های صوتیش آمده، شما فایل رو که اجرا میکنی شروع میکنه از ابتدا تا انتهای سوره مبارکه آل عمران، مثلا ترجمه آیت الله مکارم با صدای زیبا فصیح گفته. این خودش یه نوع تلاوت قرآن دیگه، داری گوش میدی. حقیقتاً انقدر انواع اقسام گوشی ها، انواع اقسام تلفن های همراه، نرم افزارهای مختلف، در ویندوز که لپتاپ ها باشه، در نمیدونم اندروید به تعبیر نمیشه، در آی او اس، در چیزهای مختلف، ترجمه های مختلف، با یه کلیک شما با یه اشاره ترجمه های مختلف بوده. و اما از اینجا به بعد آیه خدا سه تا قید میره، اینم بهش بپردازم، مهمه. خدا میفرماد من میدانم که برخی از شما مریضید، بالاخره برهه‌ای از زندگی آدم ممکنه مریض شه، آپاندیسش اوت میکنه، خدای نکرده سکته میکنه، تصادف میکنه، جراحی داره، از بلندی میفته، سرما میخوره، کرونا میگیره، بیماری‌های مختلف. موقعی که بیماری نمیتونی مثل موقعی که سالمی قرآن میخونه. و خدا میداند برخی از شما مشغول مسافرت تجاری، حالا مسافرت زیارت و سیاحت هم شامل میشه، یعنی از خانه و کاشانه دوری، شرایطت سخت،
مثلا میگن سفر و حذر.
احسن، دقیقاً. و خدا میداند حتی برخی از شما مشغول قتال در راه خدا، یعنی وسط میدون جنگ.
بله.
سوال، خدایا تو این ستا حالت میتونیم قرآن نخونیم؟ خدا باز تکرار میکنه فقر او ما تیسر منهو، دستور من همونه. بله، موقعی که مریضی، موقعی که مسافری، موقعی که بیرونی، کمتر میتونی بپردازی به قرآن، ولی باز میتونی همون مقدار کم تو من خدا از این
وظیفه ساقط نمیشه.
ساقط نمیشه. کلامی از روایات بخونم تو این وقت باقی مانده. کلام
کمتر از 2 دقیقه در خدمت.
چشم. کلام با کلام امیرالمومنین دوباره تمام کنیم. این در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق آمد، روایت معتبره، روایت سندیتش درسته. به محمد حنفیه، به فرزندش حضرت داره وصیت میکنه، علیکه به قرائت القرآن، ملازم باش با قرائت قرآن و عمل به دستورات قرآن. میرسه به اینجا میگه بدان که قرآن عهد بین خدا و بندگانش است و بر بندگان واجب است، فهو واجب علی کل مسلم، بر بندگان واجب است روزانه در این عهد نظر کنند ولو 50 آیه.
این روایت از امام علی علیه السلام،
از امیرالمومنین،
چون از امام صادق علیه السلام اینم شنیده بودم.
بله طبعا. الان دستگاه میخواستم بگم اون روایت امام صادق هم صحیح و سند در کافی مشابه اینه، یعنی بله. عدد 50 آیه و اون که عهد بین خداست، چون کلهم نورون واحد. بله. خیلی از روایات رو میبینید.
بله.
من چون مزین به امیرالمومنین در انتهاشم امیرالمومنین میگه حواست باشه درجات بهش به تعداد آیات قرآنه، هر آیه قرآن را که بفهمی و عمل کنی
اقرا ورقه
اصلا دقیقاً همینه، میگه هر آیه قرآن را بفهمی و عمل کنی یه درجه میری بالا. خب چقدر ارزش داره من واسه تدبر قرآن وقت بذارم؟ فرمودید امام صادق هم همین رو فرموده. شاید 50 آیه شنوندگان بگن زیاده، بله این یک عدد مطلوبی است، البته